جلسه نهم از مبحث تحلیلی بر بیانیه گام دوم انقلاب سال 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا و حبيبنا ابو القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. هرچقدر برای انقلاب اسلامی عظمت قائل باشیم، بی تردید تداوم انقلاب عظمتش بیشتر خواهد بود. در صدر اسلام پس از بعثت نبوی، تأسیس جامعه و امت اسلامی، تأسیس دین مبین اسلام به سهولت انجام گرفت. هرچند سختی هایی داشت، به هر حال با جهاد و شهادت، با فعالیت های فراوان اصحاب رسول خدا و فداکاری های اهل بیت و رنج هایی که به ویژه خود رسول خدا کشیدن، بنا برقرار شد. اما در تداوم دیدید که چه مشکلاتی پیش آمد، چه قربانی های با عظمتی داده شد. ما الان 40 ساله که از تداوم انقلابمون میگذره و این خیلی بیشتر شبیه معجزه است تا اصل انقلاب که شروع شد. در مقابل تداوم انقلاب، عظمت اصل انقلاب انگار کاهش پیدا میکنه. طبیعی بود مردم ما قیام کنن علیه ظلم و ستم. اگرچه در جلسات قبل صحبت شد، همون جوری که حضرت آقا در بیانیه می‌فرمایند، هر ملتی قیام نمی‌کنند. بله، ولی ایشون فرمودند که هر ملتی هم که قیام بکنه، انقلاب بکنه، انقلابش رو حفظ نمی‌کنه. انقلاب‌های جهان هیچ کدوم حفظ نشدن، بعداً از دست رفتن و دچار انحرافات و اعوجاجاتی شدند. الان ما داریم میبینیم که در جریان تداوم انقلاب در همون مسیر قرار داریم. مشکلاتی که هست باید برطرف کرد و کماکان باید در اندیشه تداوم انقلاب بود که بیانیه گام دوم خیلی در این راهنمایی، در راهنمایی برای تداوم انقلاب مؤثر هست. ولی اصل تداوم به تعبیر قرآن استقامت، اصلی است که انگار اهمیتش واقعا بیشتره از آغاز، از آغاز یک انقلاب که میتونه با هیجانات اجتماعی شکل بگیره، با اندک معارف و انگیزه ها شکل بگیره، ولی بالاخره در تداوم است که معلوم میشه ما اهلیت لازم داریم برای سعادتمند شدن یا نه. ما الان در 40 سالگی انقلاب، جشنی که برای تداوم انقلاب باید بگیریم خیلی عظمتش بیشتره از جشنی که برای پیروزی انقلاب در سالگردش میگیریم. آغاز انقلاب در مقابل تداوم واقعا اینقدر اهمیت ندارن. تداوم انقلاب رو با چی میشه تضمین کرد و با چه عواملی تضمین شده؟ شما از تاریخی خبر دارید که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها حدود 1 ماه، حالا کمتر یا بیشتر، بعد از رحلت رسول الله الاعظم در شهر مدینه اذیت شدند، ناله زدند، سران رو صدا زدن، فریاد زدن سرشون، احدی جواب نداد. به تعبیر خودشون که به سعد فرمودن ما عجابنی احدون احدی به من جواب نداد. 40 روز شب و روز در خانه سران جامعه رو زدن، عوام جامعه جواب ندادن، ناله ایشون بین در و دیوار بلند شد، خواص جواب ایشون ندادن، چه در مسجد چه در دقلبابی که در خانه ها می کردن. و بعد دیگه کربلا نمونه عجیب دیگری است که واقعا چگونه می تونستن اینا این کار رو بکنن. شما دیگه همچین تاریخی رو پیش رو دارید، بعد الان می بینید تداوم انقلاب دارید. باید قدر تداوم انقلاب رو واقعا دونست. ساده نیست، عادی نیست این مسائل. در مورد تداوم انقلاب و استقامت حرفهای خطرناکی رو من میخوام امشب مطرح بکنم، و اون اینکه یکی از اون مطالب این است: دین وقتی یک جایی آمد مستقر شد، یکی از آسیبها، یکی از پیامدهاش وجود نفاقه، نمیشه جلوشو گرفت. یعنی نمیشه جلوی نفاق رو گرفت که بروز پیدا نکنه، وجود پیدا نکنه. و بعد این نفاق بدتر از کفریست که در ابتدا مقابل دین می ایستاده، و همیشه این نفاق امت اسلامی رو بعد از اینکه یک جامعه اسلامی شکل گرفته زمین زده. 1400 سال ما پشت در درگیری با نفاق که شکست خوردیم معطل شدیم. پیامبر گرامی اسلام که امت اسلامی رو، این دین رو بنا نهادن، تأسیس فرمودن، بلافاصله بعدش شروع شد به تولد منافقین در جامعه. بعضیا در مکه منافق شدن، با اینکه دوران دوران شکنجه بود، نام نمیبرم. یه نفر از اهالی مکه از شام برگشته بود، از مسافرتی که به شام کرده بود. وقتی برگشت بهش گفتن تو این مدتی که نبودی کار پیغمبر خیلی گرفته، چی کار کنیم؟ گفت من بهش ایمان میارم. گفتن واقعا؟ گفت آره. از افراد با خبر، اصحاب ادیان دیگر در مسیر شام شنیدم این پیامبری که ظهور کرده کارش میگیره، و هر کی زودتر بهش ایمان بیاره نونش تو روغنه. من میرم به او ایمان میارم تا یه چیزی گیرم بیاد. هنوز دوران مکه سپری نشده، هنوز قبل از هجرتیم. نقل شده در تاریخ، آدم با مشخصاتش میگه من میدونم ایشون کارش میگیره، از امی الان میرم بهش میپیوندم. بعدن هم این فرد نقش بسیار کلیدی داشت در ضربه زدن به دین. نفاق کی درست میشه؟ وقتی یه جامعه‌ای پر از ارزش باشه. خب چیکار کنیم؟ میخواید ارزش‌ها رو در یک جامعه از بین ببریم، دین و ایمان رو وارد نکنیم تا نفاق پدید نیاد؟ این راه حلی است که غربی‌ها انتخاب کردن. غربی‌ها دنبال انواع سکولاریزم هستند، دنبال دین زدائی و معنویت زدائی هستند از بخش‌های جدی زندگی. یکی از دلایل مهمشون همینه، و این دلیل معقولی هم هست، منتها نیمه عقله. یه عقل دیگه اضافه بشه، آدم راه عبور از نفاق رو باید پیدا بکنه. مثلا شما میشنوید میگن در غرب صداقت بیشتر هست از جوامع اسلامی. خب بله، طبیعی هم هست. توی یه جامعه‌ای که هیچ ارزشی دیگه باقی نگذاشتن، هیچ ارزش معنوی و دینی باقی نمونده، چرا کسی دروغ بگه؟ طرف هر خطایی کرده با افتخار وای میسه ازش دفاع میکنه، و اونجا میگن که هر کی یه سلیقه‌ای داره، هیچ ارزش ثابتی وجود نداره. خب آدم ها با صداقت خودشونو خلاص میکنن از فشار. خوششون هم میاد، هیچ کس درباره هیچ کس قضاوت نمی کنه، هم جنس باز باشه، ازدواج بکنه، ازدواج نکنه. خب دیگه چرا تو اون جامعه کسی دروغ بگه؟ دروغ کجا بیشتر گفته میشه؟ اونجایی که یه ارزش‌هایی برقراره، مردم به خاطر دفاع از خودشون و حفظ آبرو خودشون دروغ میگن. خب چیکار کنیم حالا؟ مثلا در گله‌های گوسفند کسی دروغ نمیگه؟ آیا دروغ نگفتن اینقدر ارزش داره که ما مثل گله‌های گوسفند زندگی کنیم؟ تو غرب دروغ گفتن رو خیلی زشت میدونن، ولی بی حیایی رو زشت نمیدونن. خب بله، دروغ گفتن دیگه یعنی صداقت آسون میشه. حیا رو شما از بین ببر، صداقت آسون میشه. مرگ بر این صداقت، این فضیلت نیست. این دیگه یک ارزش اخلاقی هم نیست. صداقتی ارزش داره که در جامعه همراه با چی باشه؟ حیا باشه. حیایی ارزش داره که ارزش‌هایی نسبت‌ها رو معین بکنن، رفتارها رو ارزش گذاری بکنن. شما تو جامعتون نمازخوان و بی نماز با هم مساوی باشن، دیگه کسی نماز خون نباشه چرا دروغ بگه؟ آیا ما یه همچی جامعه‌ای رو دوست داریم؟ در جامعه دینی نفاق ایجاد میشه و همین نفاق جلوی تداوم دین رو در جامعه میگیره، به دین در جامعه لطمه میزنه. چیکار باید کرد؟ الان توی دانشگاهی، توی اداره‌ای بگن آقا ما پست‌های حساس رو به آدمای نمازخون میدیم، خب قطعا نتیجهش اینه که دو نفرم برای پست گرفتن نماز میخونن، طبیعیه. بعد احکامی هم که اسلام قرار داده یه جورایی طرفداری از پدید آمدن نفاق توش هست. اولا شما باید حسن ظن داشته باشی. چی کار داری؟ شاید راست میگه. نه آقا این راست نمیگه، این برای که پست بگیره اومده نماز، گناه داره سوء ظن داشته باشی. بیا حالا با خبر شدی، باید غیبت نکنی، باید آبرو نریزی، همکارته داره نارو میزنه به تو، میفرماد تو باید عیب اونو به خودت بگیری، یعنی بگی که اگر کار اشکال داشت عیبش به خاطر من بود، و حسن کار خودتو به رفیقت بدی. هیچی دیگه، تمام احکام اخلاقی هم میبینید به نفع پدید آمدن و تداوم وجود پلید نفاقه. آقا من دارم کار میکنم، نامش مال این، نانش مال این. کندن ابن ولا تکن رأسا، تا وقتی تا اونجایی که میتونی رئیس هم خودت نباید بشی. خب هیچ چیز، زرنگا میرن رئیس میشن، جلبا میرن رئیس میشن. جامعه اسلامی تداومش چرا مشکله؟ یکی از دلایلش نفاقه. نمیشه نفاق پدید نیاد؟ نخیر نمیشه. وقت شما میبینید که در نماز جمعه مستحب امام محترم جمعه حتما هر هفته سوره منافقون رو بخونه. این همه سوره تو قرآن، یه دونه سوره جمعه، خب سوره جمعه اسمش روش مال نماز جمعه است، یه دونه سوره منافقون. آقا سوره های دیگه بخونیم، سوره فجر بخونیم، سوره نمیدونم زها بخونیم، سوره های خوب خیلی زد، همه سوره های قرآن خوبه. نه، وقتی نماز جمعه بود یعنی جامعه اسلامی شکل پیدا کرده. حالا مهمترین مشکلش چیه؟ نفاق. هی باید یادآوری کنه. نفاق در جامعه ما هم خیلی ضربه زده. طبیعتاً هرچی اقتدار جامعه اسلامی افزایش پیدا میکنه، اقتدار نظام افزایش پیدا میکنه، چیه؟ نفاق هم بیشتر میشه، پیچیده تر میشه، پنهان تر میشه. دیگه باید بگردی تا پیدا کنی منافقو. به وضوح مخالفت نمی کنن. این پیچیدگی بیشتر و بیشتر میشه تا وقتی که دیگه مشکل نفاق رو بتونیم از سر بگذرونیم. اون بخش از دعای افتتاح مستجاب بشه: تزل به النفاق و اهله، خدایا انا نرغب الیک فی دولت کریمه. اون دولت کریمه ای رو از تو میخوایم که دو ویژگی داره: یکی کفر رو از بین میبره، یکی نفاق توش ذلیل شده. خیلی این دعای افتتاح دعای دقیقیه، اصلا مضامین خاصی داره. قوی ترین حکومت دینی حکومت امام زمان ارواحنا له الفداست، بعد هیچی نفاق هم نداره. وقت این حکومت ادامه پیدا میکنه تا روز قیامت. حکومت پیامبر اکرم نفاق داشت، منافق داشت یعنی، و وضعیت به جایی رسید که عرض کردم، حالا حداقلش ساده بخوایم بگیم به کربلا منجر شد. ابا عبدالله الحسین علیه السلام روز عاشورا برگشت بهشون فرمود: اکفرتون بعد ایمانکم، کافر شدید بعد از ایمان. کفر بعد از ایمان تعریف دقیق منافقین هست در سوره منافقین. منافق کیه؟ چجوری باید منافق رو شناخت؟ چرا عظمت تداوم انقلاب از اصل خود انقلاب بیشتره؟ چون اصل خود انقلاب مواجهه ایمان و کفر، کفر به سادگی در مقابل ایمان زانو میزنه و مزمحل میشه، اما نفاق 13 سال، بگو 23 سال، پیامبر گرامی اسلام مبارزه کرد با کفر و پیروز شد. اینم اسلام مال شما. 1400 سال، مقایسه کنید 1400 سال رو با 23 سال. 1400 سال ما درگیر با نفاقیم. رد بشیم که میاد دیگه، حضرتش فرما میشن. امام رضا علیه السلام فرمود: فتنه شدیدتر از فتنه دجال، ممن ينتحل مودتنا اهل البیت. اهل البیت فتنه شدیدتر از فتنه دجال از جانب کسانی که اهل محبت ما اهل بیتن پیش میاد. که اینا دوستی میکنن با دشمنان ما اهل بیت و دشمنی میکنن با دوستان ما اهل بیت. ما باید بتونیم اینا رو پشت سر بگذاریم. حیف در این سریال امام علی علیه السلام ابن ملجم مرادی ملعون خیلی چهرش بد نشون داده شد. ابن ملجم مسئله احکام میگفت در مدینه، منتخب اول مردم یمن بود. مردم یمن واقعا برترین قوم در محبت امیرالمؤمنین بودن. 10 نفر رو انتخاب کردن، اون 10 نفر این 1 نفر رو انتخاب کردن که با امیرالمؤمنین صحبت بکنه. انقدر جذاب صحبت کرد با حضرت، حضرت اسمشو ازش پرسید، گفت من مرادی هستم. فرمود: ابن من، پسر کی هستی؟ گفت: ابن ملجم مرادی هستم. حضرت دست رو دست خودشون زدن: تو من رو به قتل خواهی رسون، انا لله و انا الیه راجعون. گفت: من خودم رو الان میکشم، در دنیا عزیزترین کس پیش من شمایی. ولی دوچار کفر بعد از ایمان شد. یعنی آدم تنش میلرزه که کی امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو کشت. اصلا شما فراموش میکنید شهادت دیگر امامان معصوم رو، شمر. عمر سعد ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو به شهادت رسوندن، مباشرتاً یا غیر مباشر یزید چیزی نیست در مقابل قاتل امیرالمؤمنین. ابن ملجم مرادی قاتل بود. میدونید ابن ملجم مرادی کیه؟ اشعث خون به دل امیرالمؤمنین علی علیه السلام کرد. اشعث، من میگم اشعث میشنوی، عمر سعد کجا به اشعث میرسه از نظر معنویت و جهاد و خیلی چیزا. عمر سعد از اولش هم پسر سعد بود دیگه، جزو اون آقازاده هایی بود که پدرش به یه جایی رسیده بود. یعنی اگر خواستن از شما سوال بکنن با ادبیات امروز کی امام حسین رو کشت، بگید یه آقازاده. باباش سعد از فرماندهان لشکر پیغمبر بود، زد تو دنیا، پسرش ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو کشت. یه آقازاده این که باباش کم کم خراب شد. حالا خراب شد نه این که بره عرق خوری بکنه، نه، یه کمی رفت سراغ دنیا. اشعث این که دیگه جزو فرماندهان سپاه حضرت بود. اشعث هم اهل یمن بود. وقتی که بلند شد شبی که فرداش دیگه اون قرآن ها رو علم کردن، لشکر امیرالمومنین رو با یه سخنرانی کوتاه به هم زد. خبر به امر عاص و معاویه رسید، گفتن کار سپاه علی تمام شد. بلند شد، حرفی که زد اینه، گفت از من بیشتر کسی اهل جهاد نیست. خب مردم بهش نمیگفتن تو خالی میبندی، واقعا اینجوری بود. کسی بخواد مقاومت بکنه و استقامت، من، ولی من میگم بسه. لشکر به هم ریخت. اصلا عمر سعد چی بود در مقابل اشعث؟ نفاق زمین زد. نفاق خیلی سنگینه. ما تا جامعه اسلامی درست کردیم باید بریم به فکر منافق باشیم که چگونه ازش عبور کنیم. و 40 سال ما تونستیم مقابل منافقین مقاومت کنیم. دوستان من، بعضی از حرفها تو جامعه نمیشه صریحا مکرر اونها رو زد، ولی مقاومت در مقابل کفر، یه 1% مقاومتی که ما در مقابل نفاق داشتیم ارزش داره. ما همون اول دفاع مقدس، همون اوائل انقلاب، منافقینی درونمون بودن، درون دولت موقت، ریاست جمهوری اول، که کاملا هم دست بودن با اون طرف، مثلا با هم هماهنگ بودن. اسنادش در اومد، این ملت چجوری میخواد بجنگه وقتی جاسوس در این حد در میان خودش داره؟ منافق رسمی مارکدار. اگر ما نفاق نداشتیم بعد از انقلاب، نه در خیلی از قسمت‌های داخلی کشور خودمون حوادث شوم تروریستی داشتیم که 17,000 شهید بدیم، و نه باور کنید جنگ به ما تحمیل می‌شد. دیوانن مگه به ما حمله کنن؟ به یک ملت انقلابی مگه حمله می‌کنن؟ درسته خدا دشمنای ما رو از احمق‌ها قرار داده، چرا به ما حمله کردن؟ چون رئیس جمهور بنی صدر بود، باهاش هماهنگ بود، آقا داشته باش ما اومدیم. دستور عقب نشینی میداد رسما به پادگان‌های لب مرز. ازش میپرسیدن چرا این کارو میکنید؟ میگفت ما زمین میدیم، زمان میخریم. خیلی عجیبه. الان هم اگر منافق بین ما نبود، باور کنید تحریم نمی کردن ما رو. اونا می دونن تو تحریم ما مقاوم می شیم، اونا می دونن تو تحریم ما تنفر از استکبار جهانی پیدا می کنیم، اونا می دونن تو تحریم حقانیت ما به جهان ثابت می شه، اونا می دونن تو تحریم لشکر چند میلیونی پیدا می کنه ولی یه فقیه در منطقه، اونا می دونن تو تحریم ما قوی تر می شیم، پس چرا باز تحریم می کنن؟ امیدشون به نفوذیاییه که بین ما دارن. نداشتن تحریم نمی کردن. به همین دلیل ما اگر بتونیم همین مقدار نفاقی که در بین جامعمون هست برطرف کنیم، همین مقداری که هست، شما مطمئن باشید دشمن در مقابل ما زانو میزنه، اون منافعشو میخواد. در همین ماجرای زدن پهباد و چند تا جلوه اقتدار نظام نشون داد، رسماً عقب نشینی کردن، تمام معادلات جهان به هم ریخت. خیلی ها میگفتن آقا موشک از بغل هواپیمای اونا رد بشه میدونید چی میشه؟ هیچی نمیشه، نترس. ترس هم یکی از علامتهای منافقینه. نقش آن توسی بنا دائره در سوره مائده میگن دیگه، بهشون در سوره مائده خداوند متعال میفرماید چرا تماس میگیرید با اونا؟ چرا یواشکی با اونها ارتباط خوب برقرار میکنید؟ چرا پیغام محبت میفرستید به کفار؟ میگن نقش آن توسی بنا دائره، ما میترسیم محاصره بشیم، ما میترسیم لطمه بخوریم، میخوایم یک کمی شل بیایم در مقابلشون. تأسیس جامعه اسلامی، تأسیس اسلام، تأسیس حکومت اسلامی خیلی سهولت داره، تداومش سخته. الان ارواحنا له الفدا، مولای ما امام زمان فداش بشم، تشریف فرما بشن، برای قیام و خروج هیچی کم ندارن. الان نگاه کنید شما، سربازان ولی فقیه در منطقه بخوان هر حرکتی بکنن هیچی کم ندارن. چرا آقا تشریف فرما نمیشن؟ مگه شهید حججی ها در بین ما نیستن؟ هزارانش هست، قطعی بدونید شما. دیگه چقدر ما اثبات کنیم برای جهانیان؟ چرا حضرت تشریف فرما نمیشن؟ حضرت میدونن ما میتونیم حضرت رو کمک کنیم حکومت حضرت راه بیفته، اما آیا میتونیم بعد از اینکه راه افتاد نفاقی که طبیعتا میخواد پدید بیاد در یک حکومت و جامعه اسلامی اونم برطرف کنیم؟ معلوم نیست. اگه معلومه، خب الان نفاقی که تو جامعه شما هست اونو برطرف کن ببینم. دو تا چهار تاست دیگه. ابن الحسن آقا نمیدونم کی میای، نداریم. نخیر میدونم کی میای. خیلی پیچیده نیست. بعضیا یه جوری زمان ظهور رو پیچیده میکنن انگار خدا ملت ابناء بشر، تاریخ و حیات بشر رو سر کار گذاشته. نمیخوام بگم کی میاد، این یه معماست، این یه رازه. نه آقا، خیلی قواعدش رو بیان فرمود. سنت های الهی روشنه، سنت های الهی تغییر پیدا نمیکنه. فتنه های آخر الزمان باید بشه تا ظهور رخ بده. فتنه های آخر الزمان برای اخراج منافقین شیعه است. یه دونه روایت نداریم که مثلا کافرها باید اسلحهشون کم بشه تا ما بیایم، اسلحهشون کارآمدیشو از دست بده تا ما بیایم، تا ظهور بشه مثلا. نه، فهم همش سر ما بحثه. شما چه میکنید؟ اونا رو ما یه شبه نابود میکنیم، کاری نداره. اونا مشکلی نیستن برای خدا و اولیاء خدا. شما جمع بشید، خدا فرعونیان رو یک شبه میتونه ببره تو نیل نابودشون کنه. البته همین اتفاقها در مورد ظهور هم هست دیگه، که سپاه صوفیانی رو زمین میبلعه. کاری نداره اینا برای خدا، داغونشون میکنه. مشکل ما این تداوم انقلاب رو باید جشن بگیریم، چون ما 40 سال در مقابل نفاق مقاومت کردیم. من نمیخوام بحث مصداقی بکنم، چون هیچ کسی رو به نفاق نباید متهم کرد، مگر اینکه خیلی خودش رو بیاد آبرو خودش رو ببره، نمیدونم. ولی یکی از کارهایی که باید انجام بدیم این است که نفاق رو شناسایی بکنیم. خب واقعا در یک جامعه دینی چگونه میشه از نفاق گذشت؟ تو ذل به نفاق و اهله، تو عز به اسلام و اهله. عزت پیدا کنه اسلام، ذلت پیدا کنه نفاق. به قول خارجی ها پارادوکسیکاله، این متناقض نماست. آقا هر موقع اسلام عزیز بشه نفاق درست میشه. چجوری شما میخوای جامعه این درست کنی؟ اسلام عزیز بشه منافق ذلیل بشه، میشه مگه؟ بگو آقا هر کی بچه مذهبی باشه بهش پست میدن، خب قطعا نفاق درست میشه. خب چیکار کنیم؟ پستا رو بدیم به لامذهبا؟ نمیشه که. بدیم به مذهبی ها، نفاق درست میشه؟ چیکار باید کرد؟ یه کاریه که ما 40 سال انجام دادیم اومدیم جلو، ولی هنوز مشکل داریم، باید بقیهش هم انجام بدیم. راه حلی که هم باید جشن بگیریم که تا حالا مقدارش رو انجام دادیم، و هم باید تلاش بکنیم مقدار باقی موندهش رو انجام بدیم. عرض کنم و عرضم تمام، جامعه باید یه جوری بصیرت داشته باشه. نخبگان جامعه به بصیرت مردم یه جوری باید اضافه کنن. نفاق همچین اومد صحبت بکنه، شست مردم خبردار بشه، بگن این مریضه. اصلا منافق که میخواد حرفو بپیچونه یه چیزی بگه لو رفته باشه، این میشه توزل و بند نفاق و اهل. و الا شما فکر نکنید بعد از ظهور یک گیت های بازرسی دم در حرم میگذارن، هر منافقی بخواد رد بشه یه دفعه بوغ میزنه. این که نیست، این یعنی سنت های خدا به هم ریخته، احکام خدا به هم ریخته. نه، ما در زمان پس از ظهور هم آدم‌های غیر مؤمن داریم، ولی چیزی نمیتونه بگه، میدونی؟ یعنی هر جوری بخواد بپیچونه حرفو، منافقان حرف بزنه لو میره، مردم میگن ببین این پالونش کجه. کلمت و حقن یراد و به حل باطل کار منافقینه، درسته؟ اینقدر مردم باید هوشیار بشن هر کی کلمه ی حقی گفت اراده باطل او رو درک کنن، آقا دیگه منافق خفه خون میگیره. بصیرت مردم چارشه. مثال بزنم، ایام میلاد آقا امام رضا علیه السلام، دهه کرامت، چقدر این خواهر گرامی خوشحالن. مثالی بزنم، یه لطیفه است. من البته یه لطیفه رو یه کمی صورت محترمانه‌ای بهش دادم بتونم نقل کنم، از حکمتش بهره برداری کنیم. یه کسی رفت روستای یه کسی، برگشت بعد از مدتی، اون زمانی که امکانات و به اصطلاح تلفن و اینا نبود، گفت فلانی روستای ما رفته بودی، راستی پدر مادرم حالشون چطوره؟ مادرم خوب بود. گفت مادرت فوت کرد. این یه دفعه شنید و قلبش وایستاد و بیهوش شد و آب رو صورتش ریختن، به هوشش آوردن. گفت آخه نامرد، چرا اینجوری خبر فوت مادرم رو دادی؟ گفت چجوری دادم؟ تو گفتی مادرم چطور بود؟ فوت کرد. کار دیگه نکرد که فوت کرد، منم گفتم. گفت خبر مرگ عزیزی رو بخوام بدن باید نم نم بدن. گفت یعنی چی؟ چیکارت بکنن؟ گفت بگو گربه یه همسایه رفته رو پشت بوم، پاش خورده به یه سنگی، خورد به سر مادر شما، تا تا دیدی من داره حالم بد میشه، بگو نه طوری نشد. بعد بگو که البته بعدش بردن بیمارستان. تا دیدی حالم بد میشه، بگو نه الحمدلله خوب شد. بعد بگو دوباره کم کم حال تهوع پیدا کرد و کم کم اینجوری بگو تا فوت کرد. یه دفعه این نگو خبر مرگ نمیدن اینجوری. گفت باش. گفت پدرم حالش چطوره؟ گفت پدرت گربه همسایه رفت رو پشت بام. گفت اونم مرد. گفت از کجا فهمیدی؟ من بخواستم کم کم بگم. گفت بابا اینه که من گفتم، یه جور دیگه بگو. اینجوری میشه، به همین سادگی. نفاق و مردم میفهمن، تا میپیچونه مردم میگن ببین این مشکل داره. مثلا میاد نمیگه که ما باید ذلیل آمریکا بشیم، که میگه ما باید با جهان ارتباط داشته باشیم. جمهوری اسلامی تا حالا کی نخواسته با جهان ارتباط داشته باشه؟ 200,000 کشته روی زمین رو ندیدی توی این مملکت؟ آقا گفته ما باید با جهان ارتباط داشتیم. مرض داره میگه؟ مگه کسی مشکل داشته برای ارتباط با جهان؟ مگه جهان با ما مشکل داره؟ عرضم رو جمع کنم، استقامت مهمتر از شروعه. آیه ای که هفته قبل خوندیم که پیغمبر اکرم رو پیر کرد، فاستقم کما امرت و من تاب معک فلا تطغوا. حالا آیات دیگری در باب استقامت بود، میخواستم امشب قرائت کنم، فرصت نیست. انشالله این دعایه شریفه دیگر در باب استقامت رو بتونیم هفته بعد خدمت شما بخونیم. اصل بحث رو من عرض کردم، جامعه اسلامی تأسیس بشه زیاد دشواری نداره. 23 سال خونه جگر خوردن پیغمبر اکرم. خب حالا جامعه اسلامی درست بشه، تو عزب حل اسلام و اهل بشه، نفاق درست میشه؟ بله. خب نفاقو چی کار میکنی؟ نمیتونی گیت شناسایی بگذاری که هر کی ته دلش منافق بود زود آلارم بده، علامت بده، بوق بزنه آه این منافقه. نمیدونستیم که حکومت جهانی حضرت اگر انشاءالله به زودی برقرار بشه آیا موجب نفاق نمیشه؟ اونا هم خارج از این قاعده نیست. خب پس چجوری تو اون حکومت تو زلو به هن نفاق و اهله هست؟ همینجوری که تو جامعه ما هست. تو جامعه ما خیلی مردم هوشیارن، حالا البته اونقدر هوشیار نیستن که همین جمعه حضرت تشریف فرما بشن. انشالله که حالا تشریف فرما بشن، ما اینم بخیل نیستیم، ولی خب این که تا حالا نیومدن به خاطر اینکه ما هنوز امتحاناتی که نفاق رو ابین ببره ند پس ندادیم همشو. خیلی روشنه ها، دو تا چهار تاست. ما اگر به حضرت بگیم آقا مولای ما شما بیا پای قیامت ما جانفشانی میکنیم، بنده یقین دارم حضرت میفرماد من قبول دارم شما این کارو میکنید. ولی حضرت که فقط نمیخواد انقلاب کنه، که بعد میخواد حکومت کنه. با کی حکومت کنه؟ تو چه فضایی؟ ما ماها دیگه، یعنی ما باید انصارش باشیم، کمکش باشیم، نصرهو بالغیب باشیم، درسته؟ پشت پرده همشون رو کمک کنیم، اینه دیگه. خب وقت نفاق میاد همه کار رو خراب میکنه. تو نفاق شناس خوبی هستی من بیام، ولی میدونم تو جانباز و فداکار خوبی هستی. واقعا ما فداکاران خوب بینمون خیلی داریم، ولی فداکاری فقط کفایت نمیکنه. باید چی بشه؟ این همه آیه در مورد جهاد و فداکاری، هیچ کدوم پیغمبر رو پیر نکرد، اما فرمود که استقامت به ورز و من تاب معک، فرمود شیبت نی صورت الهود. استقامت رو چی؟ یه کلمه بخوایم بگیم استقامت رو چی از بین میبره؟ استقامت برای جامعه اسلامی رو منافق. فرمود هیچی برای امت من خطرناکتر از منافق علیم اللسان نیست. اینقدرم سخت توضیح دادن که آدم 600 تا مصداق به ذهنش میاد بگه، باید نگه دیگه، نمیشه آقا همه مصادیق رو که نمیشه گفت. بعضیا تو صحبتاشون احترام ظاهری به حضرت آقا میگذارن چون میدونن آقا عزیزن، چون میدونن آقا رو مردم دوست دارن، قبولش دارن، بعد تهش حرف خودشونو میزنن. عجیبه ها بابا، این حرف تو که 180 درجه فرق میکنه با موضع آقا. اینا رو باید مردم بشناسن و مردم میشناسن. الان دیگه هر کسی بگه ما باید ارتباط داشته باشیم با جهان تا مشکلاتمون حل بشه، مردم میگن چته؟ بازم درد برجام گرفتی؟ مردم دیگه هوشیارن، دیگه میفهمن همینه. گربه نباید کسی برخصونه، نباید کسی بپیچونه. یو اخذ و منهازا زغسون و یو اخذ و منهازا زغسون، یه حرف حق و با یه حرف باطل با هم قاطی بکنه، یه چیزی تحویل مردم بده، بعد مردم به خاطر اون قسمت حقش گول بخورن. خدا انشالله امتحانهای آسون از ما بگیره تا ما بتونیم امام زمان رو از غربت بیشتر در بیاریم. الحمدلله الان حضرت قریب نیستن مثل سابق. امام رضا علیه السلام، یادی از این امام عزیز بکنیم تا حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ما رو شفاعت کنن. امام رضا علیه السلام یکی از آدمایی که در اطرافشون بودن که ایشونو وقتی میخواستن در این سفر تشریف فرما بشن به ایران ما، خاک ما رو نورانی کنن با قدوم خودشون، مأمور کردن، وکیل کردن برای مدینه و قسمت جنوب سرزمین اسلامی. خب امام رضا علیه السلام خیلی بیا و برو داشتن. خود امام رضا علیه السلام به مأمون یه بار فرمودن مأمون تو فکر نکن با این ولایت عهدید چیزی به عزت من اضافه کردی، من بر استر خود می نشستم در مدینه و قطع کاغذ کوچکی دستوری می نوشتم در شرق و غرب عالم تبعیت می شد. امام رضا علیه السلام از نفوذ خودشون تو جهان اسلام دارن میگن و مأمون به همین دلیل مقهور شده بود دیگه، از این ترفند ولایت عهدی استفاده کرد. و اون نماینده آقا امام رضا علیه السلام در مدینه تا ولایت عهدی رسید به امام رضا، این فکر کرد دیگه خیلی همه چی خوب شده، به به، خلیفه هم که در باغ سبزشون بده، شروع کرد قاطی شدن با دستگاه خلافت به حدی که اسرار امام رضا رو میداد به مأمورین مأمون و موجب تقویت سلطه مأمون بر شیعیان شد. آقای امام رضا توبیخش کرد، آخه تو که بابا یار مایی، که ما به کی اطمینان کنیم؟ شما که میدونین نامرد داره ما رو میبره به شهادت برسونه، برای ولایت عهدی که نیست. خوشت شده یه کمی بوی دنیا شنیدی؟ بله، خب امام رضا اون اقتدار رو و نفوذ رو داشت، ولی نه اونقدر که بتونه حکومت تشکیل بده. نه، یاراش اینجوری هم دیگه. یه نمونش امام موسی بن جعفر علیه السلام، دو تا از وکلای خیلی مورد اعتماد حضرت، حضرت اجباری که اونا رو انتخاب نکرده بودن، که گفتن دیگه ما 7 امام بیشتر نداریم و پولا رو بنا شد بین خودشون تقسیم کنن، دیگه به امام رضا ندن. رضا ثواب زیارت امام رضا علیه السلام از این جهت یه جوری خاص شده که حتما انشالله به زیارت این امام رؤوف، این امام قریب، این امامی که وقتی زهر به این امام عزیز دادن رفت گوشه حجره قریبانه جان داد، فریاد هل من ناصر ینصرنی نکشید، نمیخواست همین چند تا شیعه ای که هستن حالا میخوان پیغامو به آیندگان یعنی به شما برسونن همینا هم از دست برن. غربت رو به جان خرید. الهی من فدای حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بشم. خواهری که داره میره همراهی کنه برادر رو، خواهری که علامه است، علم لدنی داره، بلکه دارای عصمت به معنایی که برای ائمه هدا قائلیم نیستن، ولی امام معصوم میفرماد فداها ابوها. ایشون در این هجرت دشمنان جلوشون رو میگیرن، مظلومانه میپذیرن، معصومانه میپذیرن. الهی فدای غربتت حضرت معصومه. فقط پرسیدن این اطراف با قم چقدر فاصله داریم. یه مشیعه خالص و خلص تو این منطقه بودن، گفتن آقا خانم فاصله زیاد نیست. فرمود منو ببرید قم. شاید مسموم کردن حضرت رو. چند سباهی به عبادت پرداختن. باریکالله به مردم قم. نگاه کن جای نماز حضرت معصومه سلام الله علیها حدود 1400 سال مردم قم نگه داشته. اما مثل همیشه امان از دل زینب، مثل همیشه چه کردن با دختر علی ابن ابی طالب در شهر کوفه؟ از شام انتظار ندادیم؟ از شام چه انتظاری است؟ در خرابه نشستن در شام. من نمیدونم چرا روزه خرابه در شام رو بیشتر میخونن از زندانی که در کوفه برای زینب کبرا در یک سیاه چال با اهل بیت قرار دادن، که دستور اگه از یزید رسید دیوارهای زندان رو خراب کنن بر سر اهل بیت. یا حضرت معصومه فدای عزتت، هنوز حرم زینب کبرا در تیر رسه. بچه ها البته قهرمانانه الحمدلله محافظت کردن از حرم. این عزتی که خدا به شما خواهر و برادر داد یا حضرت معصومه، این برای ما دستمایه روزه ها قرار گرفته. ما بگیم ببین اینجوری باید باشه ها، کو حرم مادر ما در مدینه؟ این عزتی که خدا به شما داد، علما پروانسان دور شما بگردن، برای ما درسی شد که به ما درس دادید اینجوری باید قدر بچه های پیغمبر دونسته بشه، که ما همیشه داغدار از سامر را گرفته تا مدینه باشیم. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. چون دیگه ذکر مدیح سرایی هست من دعا نمی کنم، فقط با یک دعا، خدایا هرچه سریعتر در فرج مولامون تعجیل بفرما. صلوات خط بفرما.
بیان معنوی نقطه آی آر.